خب میدونی معمولا وقتی کلمه کوکی رو میشنوی یه شکل هندسی کاملا تکراری و امن توی ذهنت میاد.
آره، یه دیسک صاف.
دقیقاً. یه خمیر ساده رو میپزی، توی فر پهن میشه و در نهایت خب به یه دیسک صاف و نسبتاً خشک و کاملاً دو بعدی میرسی. چیزی که وقتی گازش میزنی اون صدای خرد شدن آشنا رو میده.
یه تجربه کاملاً خطی و قابل پیش بینی. یعنی ما دهاست به این فرمت عادت کردیم.
آره، همه چیز در موردش مشخصه و هیچ شگفتی خاصی برات نداره. اما بعد یه روز پات رو میذاری توی یکی از این کافه بیکری های مدرن.
آها.
و همون لحظه که بوی قهوه بهت میخوره، چشمت به ویترین میفته و ناگهان اون دیسک صاف و آشنا ناپدید میشه.
جاش رو میده به یه هیالو.
وای، دقیقاً به یه قول نگاه میکنی. یه سازه عظیم، زخیم و حجیم که انگار تمام قوانین فیزیکی که از یه کوکی انتظار داری رو خب زیر پا گذاشته.
راستش این همون چیزیه که ما توی دنیای شیرونی پزی حرفه‌ای بهش میگیم یک ناهنجاری ساختاری.
ناهنجاری ساختاری؟
آره، اما یه ناهنجاری به شدت خوشمزه که به طرز عجیبی همه عاشقش شدن.
و این دقیقاً همون دلیلیه که من امروز سراغ داده ها و مقالات فنی و تجهیزات هجیر شاپ رفتم. یعنی داشتم این منابع رو میخوندم و یهو متوجه شدم وایسا این فقط یه ترند ساده اینستاگرامی نیست.
نه اصلاً، خیلی فراتر از این حرفاست.
آره، مأموریت ما توی این کاوش دقیق در منابع امروز اینه که بفهمیم چرا این کوکی های قول پیکر نیویورکی دارن تمام کافه ها رو تسخیر میکنن. و از اون جالبتر چطور پشت این ظاهر نامرتب و هوس‌انگیز یه علم دقیق دمایی و یه استراتژی مالی پنهان شده که میتونه سوداوری یه کافه رو تا 50% افزایش بده.
50% عدد کمی نیست
اصلا. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. اصلا این کوکی نیویورکی مگه چیه که اینقدر با اون کوکی‌های کلاسیک ما فرق داره؟
ببین، برای اینکه تصویر درستی داشته باشیم اول باید این دوتا رو روی ترازو ببریم.
خب
وقتی از یه کوکی کلاسیک حرف میزنیم داریم درباره محصول 30 تا نهایتاً 60 گرمی صحبت میکنیم.
آره، همون کوچولوها.
دقیقاً. ضخامتش کمه، سطحش یک دسته و بافتش هم از بیرون تا مرکز تقریباً به یک اندازه خشکه.
اما کوکی نیویورکی ما داریم درباره یه حیولای 90 تا 200 گرمی حرف میزنیم.
200 گرم؟
آره، با قطر 8 تا 12 سانتی متر. میدونی این فقط یه تغییر سایز نیست، این یه تغییر ماهیت کامله.
برای من راستش مقایسه این دوتا مثل اینه که بیای یه بیسکویت ترد رو با یه آتش فشان کوچیک مقایسه کنی.
آتش فشان تشبیه جالبیه.
آره، چون هسته مذاب شکلاتی داره. یعنی کوکی معمولی یه بافت یک نواخت داره، اما این کوکی نیویورکی پر از تضاده.
دقیقاً، تضاد بافتی. وقتی بهش نگاه میکنی پوسته بیرونیش کاملاً ترد و لبه هاش برشته است، اما وقتی از وسط بازش میکنی به یه هسته کاملاً نرم، مرطوب و پر از شکلات های ذوب شده میرسی. خب سوال من اینه، این تضاد بافت چطور از نظر علمی ممکنه؟ چطور بیرونش میپزه ولی توش خب خمیری و نرم میمونه؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این بافت فیزیکی مستقیماً به علم شیمی خمیر گره خورده.
خب
ببین، حفظ کردن رطوبت در مرکز یه توده 200 گرمی خمیر، اونم در حالی که بیرونش داره توی فر برشته میشه، یه چالش ترمودینامیکی خیلی پیچیده است.
آره، منطقاً باید خشک بشه.
دقیقاً. اما راز اول حل این چالش توی نوع شکر پنهان شده.
شکر؟
آره. برخلاف کوکی‌های معمولی که بیشتر از شکر سفید استفاده می‌کنن، اینجا نسبت استفاده از شکر قهوه‌ای بسیار بالاست.
صبر کن، دلیلش همون ملاس موجود در شکر قهوه‌ایه؟
دقیقاً. به خاطر همون ملاسه. ملاس خاصیتی داره که توی شیمی بهش میگن جاذب الرطوبه یا هایگروسکوپیک.
یعنی مثل یه اسفنج میکروسکوپی توی خمیر عمل میکنه؟
یه تشبیه فوق‌العاده است. بله دقیقاً، مثل میلیون‌ها اسفنج میکروسکوپی عمل میکنه. مولکولای آب رو از مواد دیگه مثل تخم مرغ و کره میگیره، در ساختار خودش حبس میکنه و اجازه نمیده حین پخت توی فر این رطوبت تبخیر بشه.
وای چه جالب.
به همین دلیله که مرکز کوکی حتی ساعتها بعد از اینکه از فر در میاد همچنان مرطوب، متراکم و نرم باقی میمونه.
خیلی جالبه. یه چیز دیگه‌ای که توی گزارش‌های هجرشاپ توجهم رو جلب کرد، تأکید شدید روی نوع چربیه.
اوه، کره.
آره، نوشته بودن حتما باید از کره واقعی با دمای مناسب استفاده بشه، نه کره ذوب شده. من همیشه فکر میکردم اگه کره رو آب کنیم و بریزیم توی خمیر، کوکی نرمتری بهمون میده.
خب این یکی از رایج‌ترین اشتباهات توی شیرینی پزیه.
جدی؟
آره، ببین، کره در حالت طبیعی خودش یه امولسیونه.
یعنی ترکیب آب و چربی؟
دقیقاً، ترکیبی از آب و چربی که به زور کنار هم نگه داشته شدن. وقتی تو کره رو روی حرارت ذوب میکنی، در واقع این امولسیون رو میشکنی.
آها، آب از چربی جدا میشه؟
بله، در نتیجه وقتی خمیرت وارد فر میشه، ساختاری برای نگه داشتن خودش نداره. به سرعت مثل یه پنکیک پهن میشه و تمام رطوبتش رو از دست میده.
آها، پس وقتی کره را آب نمی کنیم چه اتفاقی میفته؟
وقتی از کره نرم استفاده میکنی، یعنی کره ای که در حد دمای محیطه ولی هنوز ساختار جامد داره و اون رو با شکر قهوه‌ای هم میزنی، اتفاق جالبی میفته.
چی؟
کریستال های شکر مثل چاقوهای ریز عمل میکنن و حباب های میکروسکوپی هوا رو داخل ساختار چربی به دام میندازن.
اوه، پس هوا واردش میشه.
دقیقاً، وقتی این خمیر میره توی فر، این حباب های هوا منبسط میشن و به کوکی اون حجم فوق العاده و ساختار سه‌بعدی رو میدن.
آها،
بدون این حباب ها کوکی نیویورکی تو تبدیل به یک کلوچه سفت و متراکم میشه.
درسته. و بعد میرسیم به عجیب ترین و شاید سخت ترین بخش ماجرا برای آدمای عجولی مثل من.
استراحت دادن خمیر.
آره، استراحت دادن خمیر. توی منابع اکیداً توصیه شده که خمیر این کوکی ها باید 12 تا 24 ساعت توی یخچال استراحت کنه. چرا؟
خب
مگه همون موقع که خمیر رو هم زدیم نمیشه پختش؟
از نظر شیمیایی این زمان استراحت صرفاً یه پیشنهاد نیست، یه مرحله حیاتیه. وقتی خمیر رو در یخچال میذاریم، دو اتفاق خیلی مهم میفته.
اولیش چیه؟
اول اینکه آرد زمان کافی برای جذب کامل رطوبت پیدا میکنه. به این میگن هیدراتاسیون کامل. نشاسته های آرد مثل بادکنک های کوچیک پر از آب میشن و ساختار مولکولی خمیر کلن تغییر میکنه.
آها، و اتفاق دوم؟
چربی ها دوباره کاملا سفت و منجمد میشن.
خب این چه کمکی میکنه؟
بنابراین وقتی این توده خمیر سرد و متراکم وارد فر داغ میشه، قبل از اینکه هسته مرکزی فرصت کنه گرم بشه و خمیر مثل یه پنکیک پهن بشه، لایه بیرونی به سرعت پخته میشه و ساختار آتش فشانی خودش رو تثبیت میکنه.
وای، پس اون لبه های ترد اینجوری شکل میگیرن.
دقیقاً، این همون چیزیه که لبه ها رو میسازه. تازه اینو هم در نظر بگیر که در طول این 24 ساعت آنزیم ها قند ها رو تجزیه میکنن
که باعث میشه طعمش بهتر بشه.
آره، طعم کوکی بسیار عمیق‌تر، کاراملی‌تر و پیچیده‌تر میشه، مثل گوشتی که توی مواد میخوابونی تا مزه‌دار بشه.
آها، پس ما الان علم داشتن یه هسته نرم و یه خمیر بی‌نقص رو متوجه شدیم. فهمیدیم باید با شکر قهوه‌ای و کره سرد چطور رفتار کنیم.
درسته.
اما اینجا یه سوال بزرگ برام پیش میاد. من اگه این خمیر بی‌نقص رو درست کنم و بذارمش توی فر معمولی خونم، آیا همون کوکی نیویورکی کافه ها رو بهم میده؟
قطعاً نه.
نه؟
نه، و این دقیقاً همون جایی که خیلی ها شکست میخورن. اگه این خمیر 200 گرمی رو بذاری توی یه فر معمولی، با یه فاجعه روبرو میشی.
چرا؟ حرارت مگه حرارت نیست؟ چه فرقی میکنه؟
نه، نحوه انتقال حرارت خیلی مهمه. ببین، توی یه فر خونگی معمولی، گرما معمولاً از پایین یا بالا به صورت نقطه‌ای و نابرابر به خمیر میتابه.
خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟
اگه دما رو ببری بالا، سطح بیرونی این توده بزرگ خمیر سریعاً میسوزه و سیاه میشه، در حالی که وقتی بازش میکنی مرکز اون کاملاً خام و خمیری باقی مونده.
اوه.
و اگه دما رو بیاری پایین که مغز پخت بشه، تا زمانی که گرما به مرکز برسه تمام رطوبت اون اسفنجایی که گفتیم تبخیر شده
و کوکی تبدیل میشه به یه آجر.
دقیقاً، یه آجر خشک و سفت.
پس راهکار سلطی چیه؟ چطور کافه ها میتونن این واکنش شیمیایی ظریف رو صدها بار در روز بدون حتی 1% خطا تکرار کنن؟ اینجاست که اهمیت تجهیزاتی که توی داده های هجیر شاپ بود برام روشن میشه. اونا خیلی روی فرهای کانوکشن تاکید داشتن.
بله، فر کانوکشن قلب تپنده این معادله است. فرهای کانوکشن از فنهای قدرتمندی برای گردش مداوم، سریع و یک نواخت هوای گرم در تمام محفظه استفاده می کنن.
خب این گردش هوا دقیقاً با خمیر چیکار می کنه که فر معمولی نمی کنه؟
فکر کن داری از یه سشوار خیلی قوی و داغ استفاده می کنی.
سشوار؟
آره، این جریان سریع هوای گرم باعث میشه تو همون دقایق اول یه لایه نازک و ترد به سرعت روی تمام سطح کوکی شکل بگیره. این لایه مثل یه سپر محافظ عمل میکنه.
آها، و رطوبت رو نگه میداره.
دقیقاً، تمام رطوبت و بخار رو داخل خمیر به دام میندازه. به همین دلیله که توی فر کانوکشن کف کوکی نمیسوزه، سطحش یک دست طلایی میشه و مرکز اون بافت نرم و لطیف خودش رو به صورت کامل حفظ میکنه.
که این یعنی کنترل مولکولی خمیر با استفاده از ترمودینامیک مهندسی شده.
کاملا.
واو، این واقعا جالبه. اینجوری ریسک سوختن رو به صفر میرسونن و البته خب قضیه فقط فر نیست.
نه اصلا.
برای اینکه مواد اونطور که گفتی به خوبی ترکیب بشن و اون حباب‌های هوا داخل کره شکل بگیره، نمیتونی فقط با یه همزن دستی کارت رو راه بندازی. من توی منابع دیدم که به میکسرهای حرفه‌ای اشاره شده. مثلا کارگاه‌های کوچیک از میکسرهای 7 تا 10 لیتری استفاده می‌کنن و تولیدی‌های نیمه صنعتی سراغ میکسرهای اسپیرال 20 تا 40 لیتری میرن.
درسته و دلیل علمی محکمی هم براش دارن. ببین، وقتی داری در حجم بالا کار می‌کنی، اگه بخوای خمیر رو با دست یا همزان‌های ضعیف هم بزنی، مجبوری زمان هم زدن طولانی کنی.
خب این باعث میشه گلوتن آرد بیش از حد توسعه پیدا کنه؟
دقیقاً، توسعه گلوتن یعنی تبدیل شدن کوکی به نون.
وای آره.
کوکیت به جای اینکه نرم و لطیف باشه، بافتی کشسان و سفت پیدا میکنه. موتور قدرتمند یه میکسر حرفه‌ای مواد رو با قدرت اما در زمان کوتاهی به شکل یک نواخت ترکیب میکنه.
آها، پس زمان کمتر میشه.
بله، اینطوری خمیرت منسجم میشه بدون اینکه ساختار گلوتنی سفتی تشکیل بشه.
و نباید نقش سینیا رو هم فراموش کنیم. هجیر شاپ تاکید کرده بود روی سینیای آلومینیومی ضخیم. من راستش قبلا فکر میکردم سینی تیره بهتره چون زودتر گرم میشه.
اتفاقا مشکل سینی تیره و نازک همینه. خیلی سریع و تهاجمی داغ میشه.
پس میسوزونه.
بله، این باعث میشه قبل از اینکه کوکی بپزه کف اون بسوزه. اما آلومینیوم ضخیم رسانای فوق‌العاده حرارته و گرما رو به آرامی به صورت ملایم و یک دست به کف خمیر منتقل میکنه.
پس میبینی این یه سیستم کاملا یک پارچه است. میکسرهای قدرتمند برای ایجاد بافت صحیح، یخچالهای استاندارد برای کنترل ساختار مولکولی در فاز استراحت و فرهای کانوکشن برای یه پخت مهندسی شده.
دقیقاً، همه اینا به هم وصلن.
خب، ما الان تبدیل شدیم به دانشمندان پخت کوکی. با استفاده از علم شیمی و ترمودینامیک یه کوکی بی نقص درست کردیم. اما سوال اصلی اینجاست. کافه ها که آزمایشگاه علمی نیستن، اونا بنگاه اقتصادی هن. چطور این مهندسی پخت به ماشین پولسازی برای کافه بیکری ها تبدیل میشه؟
سوال خیلی خوبیه.
چون توی منابع اشاره شده بود که اضافه کردن این محصول میتونه باعث افزایش 50% سوداوری بشه. چطور همچین چیزی ممکنه؟
ببین، اگه این موضوع رو از زاویه اقتصاد کافه‌داری نگاه کنیم، متوجه میشیم که سوداوری در این صنعت تابعی از کنترل متغیرها و کاهش ضایعاته.
آها، کاهش ضایعات.
کوکی نیویورکی از نظر تحلیل بازگشت سرمایه یا همون ROI یه محصول بی‌نظیره. میدونی چرا؟
نه، چرا؟
چون مواد اولیه‌اش یعنی آرد، شکر، کره و تخم مرغ کاملا در دسترس و نسبتاً ارزون هستن. اما شما این مواد ارزون رو تبدیل می‌کنی به یک کالای لوکس دستساز که می‌تونی با قیمت بالایی بفروشی
و ماندگاریش هم خیلی بالاست. نه، اینم به کاهش ضایعات کمک می‌کنه.
دقیقاً، ماندگاری این کوکی در محیط بیرون 3 تا 5 روزه که برای شیرینی‌جات یه عدد فوق‌العاده است. اما برگ برنده اصلی قابلیت فریز شدن خمیره.
فریز کردن خمیر قبل از پخت؟
بله، برخلاف کیک خامه‌ای که اگه فروش نره فرداش باید بریزیش دور، شما میتونی خمیر کوکی رو در روزای خلوت هفته آماده کنی، گلوله کنی و در فریزر نگه داری.
آها.
بعد فقط بر اساس تقاضای روزانه همون موقع بندازیشون توی فر کانوکشن. این یعنی ضایعات شما به صفر میرسه، سرمایه شما توی فریزر در امنیته.
اما توی داده‌های هجیرشاب یه نکته طلایی برای محافظت از این سود وجود داشت که برام خیلی عجیب بود.
چه نکته‌ای؟
استاندارد سازی وزن خمیر با ترازوی دیجیتال و اسکوب. اونا میگن ترازوی دیجیتال فقط ابزار آشپزی نیست، یه ابزار مالیه. من اولش گفتم خب حالا 2 گرم اینور اونور چه فرقی میکنه؟
اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. و البته خیلی از کسب و کارا توش شکست میخورن. بیایید یه حساب و کتاب ساده بکنیم.
خب
توی یه کوکی با این حجم و فرمول شیمیایی دقیق، حتی چند گرم اختلاف توی مقدار آرد یا کره کیفیت رو نابود میکنه. اما فاجعه اصلی توی بحث حاشیه سود ریالیه،
یعنی از نظر پولی.
آره، فرض کن یه باریستا یا کارگر خمیر رو چشمی و بدون وزن کردن گلوله میکنه. ممکنه هر کوکی به جای اینکه دقیقاً 150 گرم باشه، بشه 170 گرم.
خب 20 گرم اضافه که چیزی نیست.
برای یک دونه کوکی چیزی نیست. اما وقتی اون کافه روزی 100 تا کوکی میفروشه، این 20 گرم اضافه یعنی شما داری روزی 2 کیلوگرم خمیر اضافه به مشتری میدی. که بابتش پولی نگرفتی.
وای.
تازه توی 1 ماه میشه 60 کیلوگرم خمیر. این نشتی مالی میتونه تمام حاشیه سود اون کافه رو در پایان ماه ببلعه.
عجب. پس ترازوی دیجیتال و اسکوپای استاندارد در واقع بازرس‌های کنترل کیفیت و بادیگاردهای مالی هستن.
دقیقاً، بادیگارد مالی. اونا خطای انسانی رو حذف میکنن تا اون 50% سود حفظ بشه. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وضع کنیم، متوجه میشیم چقدر مهمه.
وو، این یه نگاه کاملا جدید به ترازی آشپزخونه بود. و برای افزایش بیشتر این فروش، استراتژی‌های عملی جالبی هم پیشنهاد شده. مثلا اینکه فقط به یه طعم شکلاتی بسنده نکنن و یه منوی تخصصی فقط برای کوکی‌ها اضافه کنن.
تنوع خیلی مهمه.
یا اینکه وارد بازار ارسال آنلاین بشن. چون همونطور که گفتی کوکی برخلاف کیک خامه‌ای توی مسیر دلیوری با یه ترمز پیک موتوری خراب نمیشه. مخصوصا اگه از بسته‌بندی‌های حرفه‌ای مثل جعبه‌های مقاوم با پنجره شفاف استفاده بشه که ظاهر جذاب محصول رو از همون بیرون نشون بده.
این صحبتت ما رو میبره به یه مبحث مهم دیگه. ببین، ما محصول رو با دقیق‌ترین استانداردهای علمی پختیم و حاشیه سودش رو هم مهندسی کردیم که ضرر ندیم.
آره.
اما حالا چطور باید مشتری رو متقاعد کنیم که این محصول رو بخره؟ و مهمتر از اون، چطور متقاعدش کنیم که فردا هم دوباره برگرده؟ اینجا مهندسی تجربه طعم و روانشناسی چیدمان وارد عمل میشه.
دقیقاً، وقتی از طعم حرف میزنیم دیگه منظورمون فقط یه خمیر وانیلی با تیکه‌های شکلات نیست. منوی کافه‌های مدرن الان شبیه یه پالت رنگی از طعم‌های اختصاصی شده.
اوه، مثل چی؟
مثلا کوکی رد ولوت، پسته، بیسکوف، نوتلا، کارامل نمکی، موکا و حتی ترکیب شکلات سفید و تمشک. این طعم‌ها فقط برای تنوع مزه نیستن، اینا طراحی شدن تا حس کنجکاوی مشتری رو قلقلک بدن.
و بهترین بخش ماجرا برای کافه‌ها اینه که کوکی نیویورکی ذاتاً به عنوان یک مکمل برای نوشیدنی‌های تخصصی کافه طراحی شده.
یعنی چی مکمل؟
ببین، یک کوکی 200 گرمی که پر از کره و شکلات و شکر قهوه‌ایه به تنهایی ممکنه خیلی سنگین و شیرین باشه.
آره، احتمالاً دلو میزنه.
اما وقتی این شیرینی و چربی در کنار تلخی و اسیدیته یه شات اسپرسو یا بافت مخملی یه فلت وایت قرار میگیره، یه تعادل بی‌نظیر توی دهان ایجاد میکنه.
آها،
قهوه چربی کوکی رو میشوره و کوکی تلخی قهوه رو ملایم میکنه. این استراتژی فروش مکمله. شما به مشتری نمیگید فقط یه کوکی بخر.
دارید یه تجربه میفروشید.
دقیقاً. شما دارید بهش یه تجربه ترکیبی پیشنهاد میدین که بدون نوشیدنی شما ناقصه.
و از نظر روانشناسی فروش و بازاریابی بصری، این کوکی‌های یه سلاح مخفی هستن. یعنی قدرت تصویر این کوکی‌ها توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تیک تاک غیر قابل انکاره.
واقعا همینه.
اون ظاهر حجیم، اون سطح ترک خورده و طلایی رنگ و از همه مهمتر، اون ویدیوهای شکستن کوکی.
آخ، گفتی؟
همون لحظه که دوتا دست کوکی رو از وسط نصف میکنن و هسته کاملا نرم و مرطوب همراه با شکلات‌های ذوب شده کش میاد، این تصاویر به معنای واقعی کلمه محرک ترشح دوپامین توی مغز بیننده هستن.
این دقیقا همون چیزیه که بهش میگیم تصمیم گیری ناخودآگاه. بذار ازت بپرسم، چه چیزی توجه شما رو جلب میکنه؟ وقتی وارد یک کافه میشید، همون لحظه که بوی قهوه بهت میخوره و چشمت به اون کوکی قولپیکر توی ویترین میفته، مغزت منطقی فکر میکنه یا فقط میگه من اینو میخوام؟
قطعاً میگه من اینو میخوام. اصلا به کالوریش فکر نمیکنم.
هنر چیدمان در کافه دقیقاً روی همین نقطه ضعف انسان دست میذاره.
جدی؟
آره، قرار دادن این کوکی‌های ضخیم با اون بافت درشت و هوس‌انگیز توی استندهای شیشه‌ای و دقیقاً در کنار دستگاه اسپرسو ساز یه استراتژی فوق‌العاده است.
آها، دقیقاً جایی که داری سفارش میدی.
بله، مشتری میاد که فقط یه قهوه سفارش بده، اما توی اون چند ثانیه‌ای که منتظر سفارشش ثبت بشه، چشمش به این کوکی میفته و به صورت آنی تصمیم به خرید میگیره.
و اینجوری میانگین فاکتور بالا میره.
به راحتی میانگین فاکتور هر مشتری رو به شدت بالا میبره.
خب، در نهایت همه اینا به چه معناست؟ بیاید یه قدم به عقب برداریم و ببینیم امروز چی یاد گرفتیم. ما دیدیم که چطور یه ایده ساده برای پخت شیرینی با درک درست از شیمی مواد شروع میشه.
مثل نقش شکر قهوه‌ای.
دقیقاً، شکر قهوه‌ای به عنوان اون اسفنج جاذب رطوبت و رفتار کره سرد توی خمیر. بعد این علم شیمی ترکیب میشه با تجهیزات صنعتی دقیق مثل فرهای کانوکشن هجیرشاپ
که ترمودینامیک رو به نفع ما کنترل میکنن تا هسته نرم بمونه.
آره، و در نهایت با یه استراتژی مالی بیرحمانه و دقیق بر پایه ترازوهای دیجیتال که جلوی نشتی پول رو میگیره و یه بازاریابی هوشمندانه بصری،
درسته؟
با ترکیب همه اینا تونستیم یه خمیر ساده رو به یه محصول لوکس، پرطرفدار و به شدت سودآور تبدیل کنیم که اقتصاد یه کافه بیکری رو متحول میکنه. یعنی ما از یه دیسک دو بعدی خسته کننده رسیدیم به یه ماشین پولسازی سه بعدی.
یه جمع‌بندی بی‌نقص بود و من راستش میخوام بحث امروزمون رو با یه ایده برای تفکر به پایان ببرم. ایده ای که شاید فراتر از داده‌های فنی امروز باشه.
خب، میشنویم.
ما امروز خیلی درباره تأثیر تجهیزات صنعتی، استانداردسازی و البته شبکه‌های اجتماعی روی فروش صحبت کردیم. اما به این فکر کنید که چگونه فرهنگ بصری اینستاگرام عملاً شیمی و ساختار فیزیکی غذاهای ما رو تغییر داده.
منظور چیه؟ تغییر شیمی غذا؟
آره، منظورم اینه که ما دیگه غذاها رو فقط برای طعم و مزه‌شون نمیپزیم. ما داریم اونها رو به معنای واقعی کلمه مهندسی مولکولی میکنیم که در لحظه شکافته شدن جلوی دوربین زیباترین و نمایشی ترین رفتار فیزیکی رو از خودشون نشون بدن.
آه، مثل همون کش آمدن اغراق‌آمیز شکلات یا همون هسته کاملا مرطوبی که توی ویدیوها میبینیم. سوال من اینه، آیا ما داریم به سمتی میریم که در آینده الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی رسیپی و ساختار شیمیایی تمام غذاهای ما رو دیکته خواهند کرد؟
وای، این واقعا فکریه که آدم رو درگیر میکنه و نگاه آدم رو به غذا تغییر میده. دفعه بعد که یک کوکی صاف و ترد میبینید یا یک کوکی ضخیم و آتش فشانی، به یاد بیارید که پشت هر کدوم چه دنیای عجیبی از علم مواد، ترمودینامیک و مهندسی مالی پنهان شده. تا کاوش بعدی ما در منابع، خدا نگهدار.